دوستان عزیز، در سیره رضوی آمده است که آن وجود مقدس زمانی که ولایت عهدی را پذیرفتند و راهی خراسان شدند، در روز عرفه تمام دارایی خود را میان نیازمندان تقسیم کردند. به گونه ای که وزیر اعظم مأمون به نام فضل ابن سهل وقتی امام را دید، به امام عرض کرد: این گونه بذل و بخشش شما سبب زیانکاری و خسارت است. اما امام در پاسخ او فرمودند: این کار سراسر غنیمت بردن، یعنی منفعت بردن است. رفتار عملی امام رضا علیه السلام نمونه کامل یاری به هم نوع و انسان دوستی است. در زمینه خدمت رسانی و کمک رسانی به دیگران، در سیره امام رضا علیه السلام نمونه های بسیاری وجود دارد. به عنوان نمونه، امام رضا علیه السلام از خراسان برای فرزندش امام جواد علیه السلام نامه ای نگاشته و به پسر دلبند خود سفارشات مهمی نمودند. بخشی از آن در مورد خدمت به مردم و انفاق و احسان بود. امام هشتم در فرازی از آن می نویسند: ای ابو جعفر، به من اطلاع دادند که خادمان تو هنگام خروج از منزل تو را از در کوچک و پشتی می برند و این به خاطر بخل و تنگ نظری آنهاست که از تو به نیازمندان خیری نرسد. پسرم، به حقی که برگردن تو دارم، از تو می خواهم که هنگام ورود و خروج از در اصلی و عمومی رفت آمد کنی و هنگامی که از منزل بیرون می آیی با خودت طلا و نقره و پول بردار و هر کس از تو چیزی خواست او را دست خالی بر مگردان. پس به دیگران انفاق و احسان و خدمت نما و از خدای صاحب عرش ترس فقر و تنگ دستی نداشته باش. امام رضا علیه السلام همانند جدش امیر مؤمنان علی علیه السلام و پدران بزرگوارش شبها به منازل فقرا و محرومین سرکشی نموده و لوازم مورد نیاز آنان را فراهم می ساخت. ابراهیم ابن عباس می گوید: آن حضرت بسیاری از خدمات خود را به صورت مخفیانه و ناشناس انجام می داد. در شبهای تاریک که ظلمت همه جا را فرا گرفته بود، امام رضا علیه السلام با پخش صدقات و احسان به منازل نیازمندان اقدام می کرد. اگر کسی ادعا کند که در عصر او نیکمردی همانند امام رضا علیه السلام دیده است، باور نکنید. کمک به هم نوع دوستان از اصول اساسی دین مبین اسلام به شمار می آید. همچنان که خداوند در سوره مبارکه انسان آیات 8 و 9 می فرماید: و به دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می دهند و فقط برای رضای خدا به شما طعام می دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمی طلبیم. امام رضا علیه السلام همانند دیگر ائمه اطهار علیه السلام کانون مهر و عاطفه نسبت به مردم و مظهر عشق و محبت نسبت به آنان بود. از این رو در زیارتنامه آن حضرت یکی از ویژگی‌هایشان مهربانی برشمرده شده است: السلام علی الامام الرؤوف، سلام بر فریاد رس بیچارگان، درود بر امام مهربان و با رعفت.
اگه گرفتاری داره، مشکلی داره یا بیماری داره، بیاد اینجا زیر پرچم حرم، هرکی با امام رضا کاری داره، هرکی با امام رضا کاری داره. بدون نور گنبده سرعت نمی کنه، با
بخشی از دعای 22 صحیفه سجادیه. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و توفیقم ده که هر چرا بر من لازم گردانده ای و در پیوند با خودت یا آفریدگانت بر من واجب کرده ای به جای آورم. اگر چه تنم از انجام دادن آن ناتوان باشد و نیرویم به سستی گراید و وسع من بدان نرسد و مال و داراییم تحمل آن نتواند، خواه آن وظیفه را به یاد داشته باشم یا فراموشم شده باشد. یادم باشد که خدا میهمان قلب های وسیع است. دوست من، قلبت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خدا در قلبت داشته باشی. از یکایک شما عزیزان در این لحظه های استجابت دعا برای شفای تمامی بیماران و ویژه بیماران درگیر کرونا التماس دعا داریم. در پناه حق باشید تا روزی دیگر و سلامی دیگر. خدایا رو نگهدارتان.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری با همراه همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت. هفته گذشته نگاهی داشتیم به مطامع رژیم صهیونیستی در لیبیا، اما این هفته اهمیت استراتژیک سودان و مطامع رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی را بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. سودان در ساحل غربی دریای سرخ و بین سه منطقه حساس و حیاتی شمال آفریقا که حوزه ظهور تحولات عربی سال 2011 میلادی بود واقع شده. سودان مرکز آفریقا است و منابع راهبردی انرژی و معدنی فراوانی دارد، به طوری که تقریبا در تمام معادلات منطقه‌ای به نحوی سودان حضور و نقش دارد. سودان به لحاظ امنیتی، اقتصادی و به ویژه قرار گرفتن در سواحل دریای سرخ و نزدیکی به حوزه امنیتی رژیم صهیونیستی و عظیمترین بنادر بچه‌های نفتی عربستان سعودی جایگاه بسیار مهمی دارد. این کشور دارای 853 کیلومتر مرز ساحلی با دریای سرخ می باشد. سودان از حامیان جنبش‌های آزادی بخش، مخالفان سیاست‌های امپریالیستی و نیز روند به اصطلاح صلح خاورمیانه بوده. در این میان مسئله فلسطین از جمله مسائل مورد توجه در سیاست خارجی سودان به شمار می رود. برجسته‌ترین مواضع سیاست خارجی سودان در قبال مسئله فلسطین در دوران حکومت عمر البشیر نمود می یابد. مهمترین و عمدترین پیوند سیاسی دولت البشیر در سودان با جنبش مقاومت اسلامی حماس در نوار غزه بود است. این پیوند در عین حال تنها بر اساس رویکردها و جهتگیری‌های حماس نسبت به مسئله فلسطین و مقاومت نبوده، بلکه آنچه نزدیکی و اتحاد دولت البشیر را با جنبش حماس در مقایسه با دیگر جنبش‌ها و احزاب فلسطینی رقم زده بود، فراتر از مواضع سیاسی بود. این پیوند و اتحاد ریشه در گرایشات اخوانی مشترک هر دو طرف داشته. حمایت عمر البشیر از مسئله مقاومت فلسطین در تلاش غرب و کشورهای متحد آن همچون رژیم صهیونیستی برای بحرانی کردن این کشور مؤثر می باشد. در واقع فشار علیه سودان بخشی از یک طرح خارجی بوده که با هدف تضمین امنیت رژیم صهیونیستی و تضعیف کشورهای عربی انجام می شود. در این راستا حتی غرب در پیام‌های خود پیشنهاد کرده بود چنانچه سودان رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسه تحریم‌های این کشور که از سوی غرب در سال 1997 میلادی به اجرا درآمد لغو می‌شود و کمک‌های خارجی به سوی سودان سرازیر خواهد شد. به طور معمول در کشورهای اسلامی که در آن دولت‌ها مواضع خودشان را در ارتباط با فلسطین با جریان‌های مقاومت و ضد سازش نزدیک می‌کنند، میشه شاهد قرابت بیشتری در نگرش عمومی به فلسطین میان مردم و دولت بود. سودان نیز از این قاعده کلی مستثنا نمی‌باشد و در این کشور جریان‌های نزدیک به مقاومت از مقبولیت قابل توجهی برخوردار هستند. اساساً یکی از علل دخالت عربستان سعودی در سودان تلاش برای زدودن فرهنگ حمایت از مقاومت فلسطین در میان مردم و منظور خونسا نمودن افکار عمومی سودان در قبال تحولات جهان اسلام می باشد. تسلط بر آبهای رودخانه نیل که از مصر به سودان می ریزه عامل دیگری برای زورگویی و تسلط بر سودان به شمار می رود. در گزارش امنیتی رژیم صهیونیستی با اهمیت ژئواستراتژیک کشورهای اتیوپی، کنیا و سودان برای این رژیم از حیث سیطره این کشورها بر آب‌های بین‌المللی و نزدیکی آنها به مصر، یمن و عربستان سعودی اشاره شده. در این گزارش آمده که موضوعات امنیتی دلیل کافی برای دخالت عناصر موساد و ارتش صهیونیستی در امور داخلی کشورهای آفریقایی است. لذا از سالها پیش این رژیم نقشه تقسیم سودان را در سر داشت. نفوذ در سودان و تقسیم آن این امکان را بر رژیم اسرائیل می‌تکه به منبع آب شیرین نیل سیطره یابد. دخالت در کشورهای اسلامی به منظور تجزیه این کشورها ناشی از استراتژی کلان رژیم صهیونیستی در کشورهای حامی فلسطین می باشد. اسناد موجود اشاره دارد که بن گوریون در نشست هیئت وزیران رژیم صهیونیستی در سال 1949 میلادی گفته بود که لازم است رژیم اسرائیل روابط خاص با عناصر تشکیل دهنده موزاییک انسانی در غرب آسیا داشته باشد. منظور وی داشتن روابط با طوایف مختلف قومی و مذهبی تشکیل دهنده کشورهای غرب آسیا برای فعال کردن جدایی طلبی و مشغول کردن این کشورها به امور داخلی و در نتیجه تضعیف نیروی آنها در مقابله با رژیم صهیونیستی است. در خصوص سودان، آوی دیشتر وزیر اسبق امنیت رژیم اسرائیل در سمیناری که برخی مفاد آن در روزنامه‌های عبری در نوامبر 2008 منتشر شد گفت تئوری اسرائیل در مورد سودان از زمان استقلال این کشور این بوده است که نگذارد سودان به جمع کشورهای عربی ثروتمند بپیوندد، زیرا منابع این کشور در سایه ثبات داخلی می تواند آن را به قدرت منطقه‌ای قابل ملاحظه تبدیل کند. لذا اسرائیل باید دائما به سودان توجه داشته باشد و برای دامن زدن به بحران‌های داخلی آن بکوشد و بحران‌های جدید برای آن خلق نماید. به حدی که کشور برای حل کردن این بحران‌های داخلی دشواری‌های زیادی را متحمل شده و نتواند یک کشور هماهنگ و متحد و یک پارچه و قوی به لحاظ نظامی و اقتصادی شود. زیرا سودان به لحاظ منابع فراوان و وسعت و جمعیت زیاد قابلیت این را دارد که یک کشور قوی در منطقه و تهدید کننده اسرائیل باشد. آوی دیشتر وزیر سابق امنیت رژیم صهیونیستی معتقد است که دخالت در سودان امری ضروری و حیاتی برای رژیم صهیونیستی است تا ای که سودان قادر نباشد فرصتی برای ثبات داخلی پیدا کند و به قدرتی بزرگ تبدیل شود. این گونه موارد برخی سرفصل‌های استراتژی رژیم صهیونیستی درباره سودان از زمان استقلال آن بوده. غرب و خصوصا آمریکا با اجرای این توطئه‌ها موافقند و در بسیاری موارد در اجرای نقشه‌های پلید استعماری خصوصا در زمینه نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را حمایت و پشتیبانی کرده. اگر یک بار دیگر با آنچه که بن گوریون درباره موزاییک انسانی در غرب آسیا گفته توجه کنیم، باید به دنبال ردپای رژیم اسرائیل در همه مشکلاتی که اختلافات مذهبی و طایفه‌ای در بسیاری از کشورهای عربی دارند باشیم. در کنار رژیم صهیونیستی، یکی از اهداف عربستان سعودی از دخالت در سودان فشار بر این کشور به منظور دوری از ایران و محور مقاومت و همراه شدن با سیاست‌های ریاض در منطقه بوده است. سودان قبل از تغییر رویکرد نسبت به جمهوری اسلامی ایران همواره به ناوهای ایرانی اجازه پهلو گرفتن و استفاده از بنادر خودش را در دریای سرخ می‌داد که این مسئله و سایر همکاری‌های نظامی دو طرف همواره نگرانی‌های سعودی‌ها و آمریکایی‌ها را به همراه داشت. عربستان سعودی با ارائه مشوق‌های مالی چشمگیر توانست علاوه بر ترغیب این کشور به قطع روابط با ایران، از نیروی نظامی خارتوم در قالب ائتلاف سعودی علیه یمن استفاده کند. ولی این منظور سودان را که متحد دیرینه ایران بود با مشوق مالی در قالب 5 میلیارد دلار کمک نظامی زیر سیطره سیاست‌های بلند پروازانه خودش درآورد. این اقدام ریاض در راستای خدمت به منافع رژیم صهیونیستی و خیانت به آرمان فلسطین صورت گرفت. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. بنابر آنچه گفتیم، سودان از زمان روی کار آمدن دولت اخوانی عمر البشیر در این کشور تحت انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار گرفت. تحمیل یک جنگ 20 ساله و در نهایت جدا کردن بخشی از سرزمین سودان در سال 2011 میلادی باعث کاهش درآمدهای سودان شد. دولت برای مدیریت امور اقدام به گران نمودن برخی از کالاها و خدمات نمود. از طرفی با اینکه دولت عمر البشیر تحت فشارهای اقتصادی بود و با امید دریافت کمک‌های مالی با تغییر رویکرد در سیاست خارجی از جمهوری اسلامی ایران فاصله گرفت و به عربستان سعودی نزدیک شد، اما نتانست در حوزه معیشتی مطالبات مردم را پاسخ بده. لذا اعتراضاتی در سودان شکل گرفت. جدایی جنوب سودان و محروم شدن این کشور از درآمد نفتی جنوب نقش اساسی در ضعف بنیه مالی و اقتصادی خارتوم داشته است. تورم در این کشور در اکتبر 2018 میلادی و بیش از 60% رسیده و پوند سودانی یا پول ملی این کشور در همین زمان در برابر دلار بخش زیادی از ارزش خودش را از دست داد. شکست روند گفتگوهای معارضه و دولت البشیر و انسداد سیاسی در کشور فضا را برای ایجاد اعتراضات مردمی و موج سواری عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی مهیا کرد. این اعتراضات در نهایت منجر به برکناری عمر البشیر از قدرت شد. پس از برکناری وی از قدرت، شورای عالی نظامی با ریاست جنرال عبدالفتاح برهان و عضویت 10 جنرال دیگر تشکیل شد و اداره کشور را در این مرحله به عهده گرفت. نقش عربستان سعودی و امارات در ایجاد بحران در سودان، برکناری عمر البشیر از قدرت و حمایت از شورای نظامی کاملا آشکار است. از مؤلفه های دخالت عربستان سعودی و امارات در سودان پس از سقوط البشیر میشه به این موارد اشاره کرد. تضمین مشارکت سودان در تجاوز وحشیانه ائتلاف سعودی علیه یمن و حداکثر رساندن غارت منابع اقتصادی سودان برای تأمین هزینه‌های سیاست تنش‌زایانه عربستان سعودی و امارات در غرب آسیا و کنترل جنبش‌های مردمی در سودان در جهت تضمین منافع امنیتی رژیم صهیونیستی. هرچند طی سالهای گذشته عمر البشیر به دلیل تنگناهای اقتصادی با تغییر روی کرد خود در سیاست خارجی از جمهوری اسلامی و مقاومت فاصله گرفته و به عربستان سعودی نزدیک شد، اما تردید نیست که اندیشه سیاسی حزب عمر البشیر با وهابیت تکفیری در عربستان سعودی فاصله و تمایز قابل ملاحظه دارد. با اینکه تغییر رویکرد سودان در سیاست خارجی و فاصله گرفتن از گروه‌های مقاومت و کشورهای محور مقاومت خوشایند غرب و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بود، اما سیاست‌های آمریکا نشان داده تا زمانی که کشوری مانند سودان را تبدیل به یک کشور بی‌هویت نکنه و این کشور تابع محض سیاست‌های غرب نباشه، فشارها و بهانه‌های مختلف بر سودان ادامه خواهد یافت و پرونده‌های جدیدی را برای ادامه فشار بر سودان باز خواهند کرد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. هفته آینده در مورد نقش رژیم صهیونیستی در بحران‌های سودان با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای اون درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر
به نام خدا. پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان برگنبد است. سلام به تک تک شمایی که با برنامه خودتان پند پیران همراهید. این برنامه حکایت‌های تمثیلی زیبایی را با بهره‌گیری از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی تقدیم می‌کند. امید که رضایت خاطرتان را تأمین نماید و بر تجربه شما بیفزاید. زحمت این پارچه های تمثیلی را جمعی از هنرمندان رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران کشیده و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و پیشکش شده است. حکایت امروز من هست خواجه نعمان، با شما میشنویم.
خواجه نعمان بگو، خوشا دیدار تو در این روز مبارک که رویت چون گل تازه به هنگام بهار شکفته و در ناصیت اثر بزرگی نمایان است.
گوش دار کریم، اگر گمان کرده ای به شنیدن این یاوه ها خام می شدم و سکه ای تو را می دهم تا به بازار رفته کیسه آرد بستانی و بیاوری، گمان به خطا برده ای.
چرا خاجه؟
می پرسی از چه؟ خود نمی دانی؟ می خواهی عطر نان از این خانه به بیرون رود تا قوم و خویش کور و کچلم درگاه خانه جا بیرون کنند و بیایند و مفت بخورند و از پی کار خویش روند؟ زهی خیال باطل.
به خدا سوگند چنین نخواهد شد خواجه نعمان، که آن یک دوبار آن بخت برگشتگان چون به درگاه سرای تو آمدند، چنان ایشان را به خشم رانده‌ای و به چوب نواخته‌ای که اگر از سرای تو بوی کباب نیز بیرون شود، کس به درگاه این خانه نخواهد کوفت.
کباب؟ تو چه گمان کرده کریم؟ آن ترک کجاست؟
چه میخواهی بکنی؟
یافتم. چه میکنم؟ چنان کنم که زین پس نام آن ملعون را نیز بر زبان نیاوری، که آنچه بر زبان آید میلش در دل زنده شود و آنچه میلش در دل زنده شود دور نیست که برای به کف آوردنش دستی دراز کنی. به گمانت نعمان بر گنج نشسته؟
بر گنج نشسته ای و خدا را سپاس به سبب آن نعمت بیشمار که تو را ارزانی داشته. لیک من تنها گفتم گرد نانی فراهم آوریم که از شدت گرسنگی هلاک نشویم. همین
امروز نان است، فردا روغن با آن افسوده می شود، روزی دیگر ماست و گردو. و همچنان تا آنجا که مرا به خاک سیاه نشانی. لیک من این خیال خام از سرت بیرون خواهم راند. خواجه نعمان عیال و کودکانش را آنگاه که طمع به مالش کردند چنان کوفت که ترک دیار کردند. خادمش که جای خود دارد، چنان کنم که نام نان بیاید دو پا داری دو پا به آریه دستانی بگریزی. نگیر، بخور، نوش جانت، بخور. کریم،
گوش به تو دارم خواجه نعمان.
از بلاد مصر چه میدانی؟
مصر
میگویند دیاری غریب است و چنان زرخیز که اگر سنگ بر زمین بیفکنی زر بر میداری.
مگر میشود؟
از بسیار کسان شنیدم.
خوشا احوال ایشان که در مصرند.
قصدی کردم کریم.
خیلی هست انشاءالله.
میخواهم که بار سفر ببندیم و به مصر شویم.
به مصر شویم؟ به قربت؟
از چه بیهوده میگویی؟ هر کجا یک از دو شود آنجا وطن است و عزیز.
آری همان گونه است که خواجه فرماید.
میدانستم، پس بار سفر میبندم و به جانب مصر میروم.
به تنهایی؟ پس من چه؟
تو اینجا میمانی و محافظ اموالم میشوی. پس اگر رفتم و مصر را همان گونه یافتم که میگویند، پیغام میفرستم تا اموالم در صندوقچه ها کنی و به شتاب نزد من بیایی.
باشد، چنان کنم که خواجه خواهد.
نه خدا
چه میگویی؟
این چه حال است؟
طوفان دریاست، آنقدر بزرگ است که از آسمان نیز میتوان دیدن.
ما
خود چگونه در میانه این بلایی و باز میپرسی ناخدایی چه حال است؟
میپرسم زیرا نمیدانم چه باید کرد. حال چه باید کرد ناخدا؟
خود به تیرک کشتی ببر.
با چه؟
با دستارت، با هر چه داری، که در امان ماندن جانت بسته بین است که بر عرشه کشتی ببانی، که اگر توفان تو را با آباب کند بی تردید هلاک خواهی شد.
آخر دستارم کجا بود؟ به خدا سوگند دستار اسراف است. سر اوریان هوا میخورد و کمرگاه گشوده نفس را آسان میکند. پس نه بر سر چیزی میبندم و نه به کمر.
پس تیرک کشتی در بغل بگیر و دیگر با من سخن نگو، که سکان کشتی در دست بدارم جهد کردم.
خدایا تو یاریم کن که دوان جز تو فراهی ندارد.
مرده به راستی خواجه نعمان مرده.
چه شده کریم؟ این شادمانی از چیست؟
از این که روزهای فقر و درماندگی به پایان رسیده.
چگونه؟
برو برو و جمله خاندان خواجه نعمان را گرد آور و قاصدی سوی ولایت همسایه روان کن تا عیال و فرزندانش نیز به خانه بازگردند.
چه میگویی کریم؟ آیا عمو جانم در سفر پند گرفته و کار دیگر کرده و اکنون به عوض خست و بخل با حال کریمان و رؤوفان و بخشندگان به خانه باز می‌گردد؟
به خدا سوگند پندی نمی‌شناسم که با کسی چون خواجه نعمان آن کند که تو گفتی.
پس چه شده؟
خواجه در راه مصر به طوفان گرفتار آمده، پس به دریا افتاده و هلاک شده.
هلاک شده؟
آری هلاک شده.
حال روزگار ما چگونه می شود؟
با آنچه از آن خسیس تنگ نظر به جای مانده جملگی عمری به آسودگی سر خواهیم کرد. نیک خواهیم خورد، خواهیم پوشید و هیچ غم به دل راه نخواهیم داد.
به راستی بروم و باقی خیشان و اهل و عیالش بخوانم تا بیایند.
آری شتاب کن شتاب کن.
صد شکر که جمله آسوده به گرد هم جمع شدیم.
خدای را سپاس.
میگویم کریم، کسی مرگ عموجان نعمان مرا به چشم ندیده، تنها دیدن در آب افتاده. اگر همان آب او را به ساحل رساند پس چندی دیگر باز میگردد. اونگاه چه کنیم؟
خواجه نعمان مرده. پس هر که از این در وارد شود و مدعی شود خواجه نعمان است، او را به جرم کذب به چوب بزنم و از این حوالی برانم.
اما کریم،
این سخن آخر من است.
سخنی نیکوست، لیک کریم پیوسته باید در انتظار چنین روز نامبارکی بود. پس تا در آن روز مبادا دیگر بار درماندم و مفلس نشدیم، نیک است از آنچه به ما میراث رسیده یک صرف کنیم دو گرد آوریم.
ای جوان،
چه میکنی کریم؟ دستم از جای کندی، رهایم کن.
باید که تو را پروایی دهم پیش از آن که در آن دامی افتی که عمویت را حلال کرد.
باشد، بگو بگو دیگر.
مار دنیا از برای آسودگی است، پس اگر آسودگی خیش بر باد دهی تا مال گرد آوری، او مالک تو خواهد شد. پس از آن که داری سود بر، که آن بیچاره خواجه نعمان هیچ سود نبرد، آخر به تنهایی رنجور مرد. دانستی؟
آری دانستم. ها رهایم کن.
وای اگر چنان زندگی کنی که مرگت میراث‌خوارانت را خوشنود کند، و اگر زنده به جانب ایشان بازگردی آنان آن که هستی را منکر شوند. مباد آن که مرگت به ایشان رسنده زنده بودنت باز ستاند. وای
از این که مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی‌نهایت سپاس. تا مجار دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه ایتان را به خدا می‌سپاریم. الله یارتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. دولت افغانستان با درخواست طالبان برای آزادی زندانیان این گروه مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان با اشاره به درخواست طالبان برای آزادی زندانیان این گروه گفت آزادی زندانیان طالبان باعث افزایش خشونت‌ها، کشتار و حملات این کشور می شود و دولت آنها را آزاد نخواهد کرد. وحید عمر افسود در مقابل آزادی زندانیان خطرناک طالبان در گذشته مردم انتظار کاهش خشونت و آتش‌بس داشتند، اما این گروه گامی در این راستا بر نداشت و دولت افغانستان زندانیان بیشتری از طالبان را آزاد نخواهد کرد. طالبان چند قبل آزادی بیش از 6000 نفر زندانی دیگر این گروه را خواستار شده بود. پیش از این دولت اشرف غنی بیش از 5000 زندانی از طالبان را آزاد کرده بود که برخی از آنها مجدداً به میدان جنگ بازگشته بودند. 5 نفر بر اثر انفجار تروریستی در شهر کابل و ولایت ننگرهار افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع امنیتی افغانستان اعلام کردند که شامگاه امروز بر اثر انفجار بم در ناحیه چهار قلعه از مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل یک نفر کشته شد و 2 نفر دیگر زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار در شرق افغانستان اعلام کرد بر اثر 3 انفجار ماین در بلوسوالی‌های خوگیانی و شیرزاد ننگرهار 4 غیر نظامی از جمله 1 کودک کشته و 8 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. انفجارهای اخیر، ترورهای هدفمند، کشتار و تشدید جنگ در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل باعث نگرانی مردم، مقامات و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی این کشور شده است و نسبت به ادامه روند مذاکرات صلح افغانستان در قطر ناامید هستند. 2 انفجار در بغلان و اروزگان افغانستان هم 2 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان امروز اعلام کرد که بر اثر انفجار ماین کار گذاشته شده در خانه یک بزرگ قومی به نام ملا علم یک نفر کشته شد و 5 نفر دیگر نیز زخمی شدند. ملا علم و پسرش در میان مجروحان این انفجار هستند. والی اروزگان نیز گفت بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی گیزاب 1 کودک کشته و 3 زن زخمی شدند.
فرمانده کل ارتش ایران گفت دشمن اگر دچار محاسبات غلط شود و بر پایه محاسبات غلط و اشتباه اقدام کند پشیمان خواهد شد. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در حاشیه منور اقتدار 99 نیروی زمینی ارتش در جمع خبرنگاران اظهار کرد که این منور بخشی از توان نیروی زمینی ارتش را که با پشتیبانی نیروی هوایی و حضور مؤثر هوانیروز و تیپ‌های نیروی زمینی در منطقه حساسی از کشور برگزار شد به منصه ظهور رساند. وی با اشاره به توان رزمی و برد عملیاتی تیپ‌های حرفه‌ای نیروی زمینی ارتش و بیان این که طی این دو روز چندین نوع عملیات ترکیبی در جریان منور اقتدار 99 نزاجا انجام شد افزود در این منور تلفیقی از جنگ افزار و تجهیزات را از نیروهای چند مهارته و کندک‌های چند منظوره ارتش مشاهده کردیم. فرمانده کل ارتش ایران در تبیین عملیات ترکیبی و چند وجهی گفت عملیات ترکیبی از پیچیده‌ترین نوع عملیات هاست که معمولاً توسط نیروهای واکنش سریع و تیپ‌های حرفه‌ای انجام می‌شود و نیروی زمینی در این منور نشان داد که در بالاترین سطح آمادگی جهت اجرای عملیات‌های ویژه و ترکیبی قرار دارد. سرلشکر موسوی تصریح کرد سلسله منورهایی که در طول یک ماه گذشته در سطح نیروهای مسلح کشور برگزار شد در واقع هشدار برای دشمنان ملت و بدخواهان نظام بزرگ ایران اسلامی است که در صورت بروز هر گونه حرکتی که بر پایه محاسبات غلط انجام گرفته باشد پشیمان خواهد شد. فرمانده کل ارتش ایران تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آماده هستند تا آخرین قطره خون از ملت ایران دفاع کنند. منور اقتدار 99 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سواحل مکران آغاز شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم در پیامی از فرماندهان کل ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی برگزاری موفق منورهای اخیر قدردانی کرد. در متن پیام قدردانی سردار سرلشکر محمد باقری از امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب آمده است که خدای بزرگ را شاکریم که در سایه هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و در راستای دکترین دفاعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران منورهای اخیر ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آب‌های خلیج همیشه فارس و دریای عمان و شمال اقیانوس هند و همچنین کویر مرکزی ایران در یکی از حساس‌ترین و خطیرترین مقاطع تاریخی کشور صحنه نمایش اقتدار و آمادگی‌های همه‌جانبه نیروهای مسلح قرار گرفت. در ادامه این پیام آمده است که این منورهای غرورانگیز که در عرصه‌های زمینی، دریایی، پدافندی، موشکی و پهبادی رقم خورد، جلوه‌های شکوهمندی از قدرت خیره‌کننده درونزای دفاعی و نظامی فرزندان ملت ایران در ارتش و سپاه برابر هر نوع تجاوز، تعرض و تهاجم دشمنان را پدیدار و تحسین دوست و دشمن و شگفتی کارشناسان زبده نظامی و رسانه‌های معتبر جهانی را برانگیزد. سرلشکر باقری تاکید کرد بی تردید دستاوردهای راهبردی حوزه صنعت دفاعی کشور که بخشی از آن در این منورها دست برتر و شعاع بازدارندگی و قابلیت اقدام و عمل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را فراتر از خلیج فارس و دریای عمان در حوزه اقیانوسی را آشکار و در معرض دیدگان جهانیان قرار داده است، برای مدت‌ها اردوگاه سلطه و صهیونیسم و اتاق‌های محاسبه‌گری قدرت‌های فرامنطقه‌ای را نسبت به آنچه محصول اراده، تدبیر و توان ایرانی است را وادار به تفکر و تأمل خواهد کرد. با پایان 4 سال ریاست جمهوری جنجالی ترامپ وی امروز قصر سفید را ترک کرد. شبکه الجزیره از ورود یک فروند هلیکوپتر به قصر سفید خبر داد. این هلیکوپتر برای انتقال ترامپ از قصر سفید اعزام شده است. وی گفت می خواهم خداحافظی کنم، اما امیدوارم این خداحافظی برای مدت زمان طولانی نباشد. وی در ادامه از دستاوردهای خود در 4 سال گذشته سخن به میان آورد. دونالد ترامپ خاطر نشان کرد که اگر همگیری کرونا نبود ما ارقامی را برآورده می‌کردیم که تا کنون شاهد آن نبودیم. ما بزرگترین اصلاح مالیاتی در تاریخ کشور را پشت سر گذاشتیم و امیدوارم آنها مالیات شما را افزایش ندهند. و افسود ما واکسن را تنها در دوران 9 ماه تولید کردیم و این کار را در مدت زمان 5 و یا 9 سال انجام ندادیم. ترامپ ضمن آرزوی موفقیت برای دولت جدید گفت که ما به زودی به شیوهی دیگر باز خواهیم گشت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ناظران اداره بد همگیری کرونا را یکی از اصلی ترین دلایل شکست ترامپ در انتخابات توصیف می کنند. علاوه بر آمریکا، چند کشور دیگر نیز تقریبا در همین بازه زمانی واکسن کرونا را تهیه و تولید کردند. سیاست‌های ترامپ حتی همحزبی‌های جمهوری خواهش را نیز به اعتراض واداشته بود. عده زیادی از همکاران ترامپ به دلیل مخالفت با تصمیمات وی از سمت خود استعفا کرده و یا برکنار شدند. آخرین اقدام ترامپ در رد نتیجه انتخابات و تحریک افکار عمومی که در نهایت حمله به کنگرس را به دنبال داشت، انتقادات تندی را علیه وی موجب شد. عزیزان شنونده، با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
اما در ادامه با آخرین برنامه امروز در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم.
همراه با خورشید.
من متاسفم از اینکه چرا باید انسان اینقدر منحط باشد، اینقدر بدتینت باشد که در کشور خودش، اهل مملکت خودش، اهل دین خودش را اینطور در زحمت واقع کند و اینطور خرابی بار بیارد و مملکت را بخواد به باد بدهد و به دست دشمنهای اسلام بسپرد، دشمنهای ایران بسپرد. من تأسفم از اونها از باب این است که چرا آدم نیستن. و تأسف دیگرم راجع به این کشتنهایی است، به این شهدایی است که در راه اسلام شهید شدند که عدهشون خیلی زیاد است در همین کردستان و در سایر مناطق عدهشون هم خیلی زیاد است. هر روز به ما اطلاع میدن که در کجا کیا کشتن، چند نفر در کجا، چند نفر. و این اسباب تأسف است از طرفی و اسباب مباهات است از طرف دیگر. این نهضت اسلامی برای این دسته این تحول را به بار آورده است که اشخاصی که اصلا وارد در این کارهای جنگی نبودند یک دفعه متحول شدند و اشخاصی که جنگی شدند و اشخاصی که در راه اسلام فداکاری کردند و شهید دادند.
در مجال کوتاهی که تا پایان برنامه باقی است، دو داستانک تقدیم شما همراهان ارجمند میکنم. در یکی از آزمایشگاه‌های مجهز دنیا، دانشمندان بر روی میزان انگیزه موش‌ها در موقعیت‌های دشوار تحقیق می‌کردند. در ابتدا آنها موشی را در تنگ آبی انداختند و آن را در تاریکی مطلق قرار دادند. آنها قصد داشتند میزان تاب‌آوری را در او آزمایش کنند که تا چه میزان میتواند به شنا کردن ادامه دهد. آن موش حدود 3 دقیقه دوام آورد و سپس غرق شد. سپس موش دیگری را در همان تنگ انداختند، اما با این تفاوت که پرتویی از نور را به تنگ تاباندند. جالب است بدانید که این موش توانست 36 ساعت شنا کند، یعنی بیش از 700 برابر مدتی که موش قبلی زنده مانده بود. اگر چنین اتفاقی برای موشها جهت امید و تجسم آینده تا این حد تأثیر گذار است، بنابراین میزان تجسم خلاق و مثبت برای ما انسانها حیاتی است. میگویند انسانها میتوانند تا 40 روز بدون غذا زندگی کنند، اما بدون امید فقط 4 دقیقه. بنابراین به تجسم روزهای خوش و موفقیت‌های آینده بپردازید و همواره روزهای خود را با این جمله آغاز کنید که امروز سرشار از انرژی مثبت هستم و در انتظار بهترین اتفاقات. و اما داستانک دوم. میگویند پادشاهی 2 شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد. آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند. یک ماه بعد مربی نزد پادشاه آمد و گفت که یکی از شاهین‌ها تربیت شده و آماده شکار است، اما نمی‌داند چه اتفاقی برای آن یکی دیگر افتاده که از همان روز اول که او را روی شاخه قرار داده از روی شاخه تکان نخورده است. این موضوع کنجکاوی پادشاه را برانگیخت و دستور داد تا پزشکان و مشاوران دربار کاری کنند که شاهین پرواز کنند، اما هیچ کدام موفق نشدند. روز بعد پادشاه دستور داد تا به همه مردم اعلام کنند که هر کس بتواند شاهین را به پرواز درآورد، پاداش خوبی از پادشاه دریافت خواهد کرد. صبح روز بعد پادشاه دید که شاهین دوم نیز با چالاکی تمام در باغ در حال پرواز است. دستور داد تا معجزه‌گر شاهین را نزد او بیاورند. کشاورزی متواضع را نزد شاه آوردند و گفتند اوست که شاهین را به پرواز در آورد. پادشاه پرسید تو شاهین را به پرواز در آوردی؟ چگونه این کار را کردی؟ شاید جادوگر هستی. کشاورز که ترسیده بود گفت سرورم، کار ساده‌ای بود. من فقط شاخه‌ای را که شاهین روی آن نشسته بود بریدم. شاهین فهمید که بال دارد و شروع به پرواز کرد. شاخهای ترس را که بدان چسبیده اید ویران کنید و خود را برای پرواز رها سازید. یک جان سپاس که امروز با نشرات خودتان رادیو دری همراه بودید. بهترین ها را برای شما عزیزان آرزو میکنم. انشاءالله که همواره سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
عشق رویت ای سنم واله و من هستم، از عشق رویت ای سنم واله و من هستم. جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دل هستم. در خانه من
نما این گدا مهمان، در خانه مهرت نما این گدا مهمان.
در خانه مهرت نما این گدا مهمان.